بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و ارادت و محبت هم داریم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر برای رسیدن به شخصیت سالم و مطلوب. شاید یکی از مهمترین عرصه ها اینه که انسان خودش به خودش کمک بکنه،
همینطوره،
یعنی از ظرفیت درونی خودش بهره ببره و نهایتاً این است که یک حمایتگر، راهبر، مربی داشته باشه. یک قانونی توی رشد و تعالی انسان وجود داره که از قدیم الایام همه بزرگان دینی، اساتید اخلاق می‌فرمودند که آدم نباید خودش رو خیلی دست به دست بکنه، در این خونه، در این خونه، نمیدونم با این آدم، با اون آدم، از این کتاب به اون کتاب، نه،
این شاخه به اون شاخه پریدن،
بله، این خیلی پر آفته و پر آسیبه. در تربیت یک متولی باید وجود داشته باشه، محوریت باشه، بله، اون متولی میتونه گاهی اوقات فرد رو به سمت و سوهای دیگه هم ببره، ولی بالاخره همینه که اگر آشپز دوتا بشه آش یا شور میشه یا بی نمک. تو همه عرصه ها هم همینطور، یعنی ما در عرصه های فرهنگی همین رو میبینیم، در عرصه های تربیتی این رو میبینیم، وقتی متولیان یک امری زیاد میشه انگار که اون کار افول پیدا میکنه. مثلا شما مثل مسئله حجاب در کشور ما، یعنی بر اساس ساختار و ظاهرن 34 تا متولی داره، مدو شما اینون چیزی که بعد اتفاق بیفته نمیافتاده، یعنی متولی واحد لازم داره تا بتونه یه کاری رشد پیدا بکنه،
شروع کنه به تهش برسه.
بله، اصلا خود این فردم بیشتر تمرکز پیدا میکنه. تو ما توی مباحث تربیتی مثلا در حوزه درس خوندن بچه ها میگیم، میگم اگر دانش آموز متکیه به خواهرش، پدرش، مادرش بشه دیگه نمیده سراغ ظرفیت خودش، میگه این حتما منو بیدارم میکنه برای درس خوندن، اون حتما کمکم میکنه، این الان اینجا میگه چرا نخوندی، دیر شد، چقدر تلویزیون دیدی، یعنی از ظرفیت خودش و روی پای خودش ایستادن دور میشه. بعد از اما تو موضوع شخصیت سالم هم همینه، یعنی اگر ما میخواییم به شخصیت سالمی دست بیابیم بعد اول خودمون به خودمون کمک بکنیم، که من بخوام یه تعداد از این کمک هایی که خودمون میتونیم به خودمون انجام بدیم رو امروز بیان بکنم.
خدا خیرتون بده، چه از این بهتر.
ببینید، اولین نکته اینه که ما از توانمندی های خودمون استفاده بکنیم. این انسان ها بالاخره یه ژرفای وجودی دارن، توانمندی هایی دارن. مثلا میگم من وقتی میبینم یک جای بدخلقم، بداخلاقم، بشینم سنگام با خودم وابکنم ببینم بعد چی کار بکنم اینجا. مثلا یه بداخلاقیم به خاطر اینه که دیر میخوابم، کلم زیاد توی موبایل، خبرهای بد زیاد میشنوم، خبرهای بد زیاد میخونم، یعنی خودم بشینم روی موضوع فکر کنم که حالا براش چه چاره اندیشی بکنم. یعنی اگر میبینم نه، اوقاتم تلخه به خاطر اینکه دائم دارم خبرهای بد رو رصد میکنم، خب اینو کمترش بکنم، نرم سراغش، ببینیم چقدر خوب میشه. یعنی همین منجر به این میشه به تدریج اون شخصیت آسیب دیده ما که حتی دیگران هم دارن اون رو لمس میکنن به تدریج اصلاح بشه. یه موقع میبینم نه، اصلا برنامه روزانه من برنامه منظمی نیست، همیشه کارهای عقب افتاده دارم، کارهای نیمه کاره دارم. خب اینا میدونی به سلامت شخصیت انسان آسیب میزنه. شروع بکنم یک به یک این کارها رو ترمیم کردن، اصلاح کردن، به انجام رساندن، به اتمام رساندن، بعد میبینم داره حس خوبی بهم ایجاد میشه، دارم یه مقداری آرامش میگیرم. خب اینو ببینید، خودم میتونم به خودم کمک کنم، یعنی همش نگاه هم به این نباشه که دیگران بیان سراغ من و بخوان دست من رو بگیرن، تاتیم بکنن، حرکتم بدن. حالا همینجا باز من یه بهره برداری تبلیغی برای تربیت بچه‌هام بکنم از این موضوع. یعنی ببینید، یکی از هنرهای ما والدین اینه که بچه‌هامون رو به سمت استقلالشون ببریم، یعنی استقلال فکری پیدا بکنن، استقلال رفتاری پیدا بکنن، استقلال در کارهای خودشون. و ما باید باور داشته باشیم وقتی بچه به 4-5 سالگی میرسه دیگه لباس خودش رو میتونه بپوشه، میتونه کفشش رو پا بکنه. من اینجا هی دارم دلا نشم جلوش کفشش رو مرتب کنم و پاش بکنم،
احساس کنیم داریم بهش محبت میکنیم و لطف ما بروز.
و نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این بچه از همین الان داره یک موجود وابستهی بار میاد که یک جاهای دیگهی که ما انتظار داریم اون مستقل بشه میرم اینطور عمل نمیکنه. و طبعا یه ویژگی بچه ها هست، این ویژگی خدادادیه. میان بچه ها یه سنی خودمحور میشن. یعنی چی؟ نمیدونم، حالا تجربه کردین تو فرزندان خودتونم، به یه سنی که میرسن دوست همه کارها رو خودشون انجام
کیف میکنن.
بله. ولی ما مانع میشیم، میگیم نه. ولی باید اینو جهت بدیم. مثلا فرزندمون دستشو گرفتیم رفتیم یه میوه فروشی، یه مرتبه اینی مثلا وای میسه نه من میوه میخوام بریزم توی این پلاستیک و مثلا انتخاب بکنم، ما میگیم نه تو نمیتونی، این سنگینه، بلد نیستی، نمیشه. میوه رو میکشیم دوباره میگه من میخوام بیارم، باز بهش اجازه نمیدیم، میگیم ببین نمیتونی. باز میگیم مثلا پافشاری میکنه، پا زمین میکوبه، برای اینکه بالاخره آبروداری کنیم میگیم بردار بیار. سنگینی دو قدم میاره نمیتونه، میذاره زمین، ما هم یه دون میذاریم تو سرش، دیدی فقط میخوای آبرو ما رو ببری، نمیتونیم. بچه اتفاقی میفته، همین بچه میشه 10 سالش، با مادرش میره میوه فروشی، مادر میوه میخره، بعد میبینیم بچه دستش رو تو جیبش کرد، مامان جون کمک کن، نه نمیتونم سنگینه. چرا؟ چون موقعی که اون حس خودمداری رو داشت ما رو پرورشش ندادیم. و چه خوب بود اونجا وقتی بچه به مادرش یا پدرش میگه من میخوام میوه رو بیارم، به جای اینکه بگیم سنگینه بگیم ببخشید آقای میوه فروش با اجازه ما یه پلاستیک اضافه برمیداریم، پولش هم حساب میکنیم، به اندازه توان اون میوه بریزیم تو این پلاستیک،
ولی از این کار محرومش نکردی.
بله. آفرین، بیا کمک من کن بیار. این بچه دیگه 10 سالگی دست تو جیب نمیکنه زل بزنه به ما، کمکمون میکنه. یا دختر بچه‌ای که میونه صندلی رو میکشه کنار سینک ظرفشویی بره ظرف بشوره، هی میگیم نمیتونی، کثیف میشوری، لباساتو کثیف میکنی، نمیدونم آب زیادی میریزی، هی اون رو محرومش میکنیم. بعد همین بچه میشه 9-10 سالش، میگیم عین خیالش مادر بنده خدا بره ظرف بشوره، هرچی هم میگه میگه نه، چون خاطر بده تو ذهنشه که چقدر سرزنش شده و این تو ضمیر ناخودآگاهشه،
اعتماد به نفس اینو گرفتی اصلا.
بله. و منجر به این میشه که دیگه نیاد به سمت این کار. ولی اگر همون موقع مادر تشویقش میکرد، ولی این ظرفا رو خوب نمیشست، میذاش کارش رو بکنه، بعد میرفت شب میخوابید، مادر دوباره میومد یه آبکشی میکرد، ظرفا رو بالاخره جمع و جوری میکرد و مرتب. این حس خوبی بهش دست میداد. این دختر 10-11 سالگی کاری میشد تو این زمینه ها. پس ببینید گاهی اوقات ما وقتی افراد رو از همون کوچیکی به این شکل بارشون نمیاریم، یا مثلا تو استقلال مالی واقعا ما چقدر داریم تلاش میکنیم بچه هامون توانمندی مالی به دست بیارن، مدیریت مالی داشته باشن. مالا آقایون بهشون بر نخوره، من این رو عرض میکنم. ببینید گاهی اوقات میبینید زن و شوهر میان تو مشاوره، خانم میگه آیه تراشون شوهر من اصلا مدیریت مالی بلد نیست، بهش حقوق میدن، حالا بحث گرونی و نمیدونم چی و چی و اینا کنار، ولی اصلا نمیتونه مدیریت بکنه. یعنی همیشه میبینیم که خدمت شما زیاده رویه تو خرید میکنه، نمیدونم اسراف میکنه، بلد نیه حتی چیز خوبی رو تهیه بکنه. خب حقیقت هم هست، وقتی آدم بررسی میکنه اینه واقعا این خانم داره کنار این مرد اذیت میشه. و چه اتفاقی میفته؟ خانم میبینه این گوش که بلد نی بخره، مرغ که بلد نی بخره، نخ و لوبیا که بلد، یک به یک خل اصلاحش میکنه، میگه اینو من میخرم، اونو من میخرم، فلان چیزو من میرم تهیه میکنم. بعد میبینی مرد دیگه جلو تلویزیون بشینه، خانمم دور بازار خرید بکنه،
دیگه نمیتونی مردو جمع کنی.
بله. چرا؟ چون ما اینو آمادش نکردیم، از دوره کودکی و نوجوانی پرورشش ندادیم. امروز چند تا مادرها یک نوجوان 13-14 ساله رو میفرستن بگم برو گوشت بخر بیار، اجازه بهش نمیدیم، میگیم نمیتونیم، میری آتشخال میخری میاری. خب بهش یاد بده، همراهیش بکن، بذار اون محوریت رو داشته باشه که فردا ازدواج کرد توی زندگی مشترک زنش رو کوچیک نبینه. خب همین مردی که کوچیک دیده میشه به تدریج دچار آسیبای روحی میشه، شخصیتی میشه،
زندگیش دچار مشکل میشه. بله.
ولی چه اتفاقی میفته؟ این میفته که بعدم میبینی همه ما ناراحتیم، یعنی پدر مادر همین جوان یک جور، زنش یک جور، اگر اولاد و فرزندی داشته باشه یک جور. ولی اونجا ما باید تدبیر بیندیشیم، توانمندی های او رو بالا بیاریم. حتی توی زمینه دیگه من حالا این رو باز میگم، شاید باز مثلا برخی از این حرف من خیلی خوششون نیاد، مثلا واقعا دلش میسوزه میبینی یک جوان مثلا 25 سالشه، حالا من کاری ندارم آقا اجاره زیاده کمه، ببین اولیات زندگیش هم نمیتونه لحاظ درآمدی به دست بیاره، یعنی هنوز پول شارژ موبایلش از باباش میگیره، بعد نه اینکه بره و نتونه کاری یا درآمدی کسب بکنه، اصلا توانمندی نداره،
یعنی میتونه حرکت کنه،
بله حرکت کنه بره برای کسب درآمد، توانمندی نداره. چرا؟ چون همش بهش گفتیم بشین درس بخون، هیچ کاری هم نمیخواد بکنی، من و بابای تو هم نوکر و کلفتت، ما کاراتو انجام میدیم. خب این میرسه به این سن، بعد مادر بنده خدا را میفته این مشاوره اون مشاوره، بچه‌م افسردگی گرفته، بچه‌م افکار خودکشی داره، بچه‌م فلانه. خب ببین خودمون بارش آوردیم، توانمندش نکردیم، مستقل بارش نیاوردیم. لذا میخوام بگم اینها میتونه کمک بکنه به سلامت شخصیت، ولی یکی از شاخصهایی که ما رو میتونه به سلامت شخصیت سوق بده این توانمند بودنه، که از ظرفیت‌های خودمون استفاده بکنیم، مستقل هم عمل بکنیم. حالا این مستقل نه اینکه آدم به هیچ چیزی و هیچ کسی وابسته نباشه، کارهای خودش رو بتونه انجام بده، واقعا بلد باشه. یه موقعی با در یک مدرسه در شهر قم مادری تعریف میکرد، میگفت این فرزند من خب مثلا املا داشت، بعد املا براش میگفتیم، گاهی اوقات مثلا من میدم املا نوشته ولی ما نگفتیم بهش، بعد بهش میگفتیم مثلا محمد جان این املا چجوری؟
کی بهت گفت؟
آره میگفت زنگ زدم به دوستم تلفنی به من املا گفتیدم، شما مثلا خوابید نتونستید. خود این بچه برای خودش راهکار پیدا میکنه، میره انجام میده، کارش هم انجام میده.
این همون استعدادهای نهفته است که باید بیدار شه.
بله. که وقتی ما بچه‌هامون هی دائم به خودمون وابسته نکنیم، اینا برای خودشون راهکار پیدا میکنن. بعد این بچه حس خوبی هم داره، چه بسا پدر و مادر هم به اون حس خوبی پیدا بکنن، که این بعد به 18 19 سالگی 20 سالگی که میرسه اگر بگن زنم میخوام براش میگیرن، چون میتونن توانمنده. ما امروز چرا برخی مواقع بچه هم وقتی به سنهای حتی 26-7 سالگی میرسن میگن زن، یا خودشون نمیگن اصلا؟ چون میدونیم توانمندی لازم رو نداره، یعنی خودمون بارش آوردیم دیگه، میدونیم چی رو بار آوردیم. میخوام بگم که این رو باید ما ها واقعا دقت بکنیم. این که ما تو تربیت نمیدونم در خاطر شریفتون هست عرض میکردم، گفتم یکی از نکاتی که در تربیت اون آینده نگریه در تربیت.
بله.
ما بعد برای 20 سال 25 سال 30 سال آینده تربیت بچه هم برنامه داشت، یعنی اینا همون برنامه هم. یعنی خدا در 3-4 سالگی در فرزند من خودمداری رو قرار داده که اینو آمادش کنه تو 20 سالگی بتونه زندگیش رو اداره کنه، ولی این ویژگی رو من اسمش رو میذارم لجبازی، تو سرش هم میذارم، حرفش هم گوش نمیکنم، بچه رو نابود میکنم. بعد میبینی این دقیقا تبدیل میشه به اون حس لجبازیه، تو 20 سالگی هم هنوز میبینی لجبازه، در حالی که ما میتونستیم اینو یک جهت خوبی بهش بدیم. خب این نکته اول. نکته دوم که باز این میتونه کمک بکنه، ببینید ما باید یک نگاه مثبتی هم به خودمون داشته باشیم. زن و مرد موفق زن و مردی هستن که هیچ وقت احساس درماندگی نکنن، ولو درمانده شدن، ولی حس درماندگی بهشون انتقال پیدا نکنه،
حالت یأس و ناامیدی بله. بهشون دست نده.
بله. یعنی بدونن که حتی توی بالاخره چاه هم که افتادن راهی برای بیرون اومدن از چاه وجود داره، یعنی نگن دیگه تمام شد کار، همینه که هست، همینیم که هستیم، یعنی یه مقداری به اون توانمندی ها دوباره نگاه بکنن، نگاه یأس‌آلود به خودشون نداشته باشن. و واقعا آدم نگاه میکنه گاهی قد میبینه که تنگناها خودش یک فرصته برای رشده، برای یک بازیابیه که انسان خودش رو بازخوانی بکنه، ولی ماها گاهی قد تون یأس و ناامیدی میمونیم، هیچ حرکتی هم نمی کنیم. چرا؟ چون با خودمون القا میکنیم دیگه من بدبخترینم،
دیگه کار از کار گذشته.
خب ببینید این روز به روز شخصیتش روانش آسیب بیشتری میبینه. ولی تو طول تاریخ وقتی شما افراد رو نگاه میکنید، این انسانهایی وجود داشتن که وقتی به بنبست هایی رسن، بنبست اتفاقا براشون شده یک اتوبان چارباندر،
تازه شد نقطه شروع.
بله بله شروع، یعنی چون راهشون رو پیدا کردن، نشستن فکر کردن، برنامه ریزی کردن که ببینن چطور باید از این مرحله عبور پیدا بکنن. مثلا میگم ممکنه من الان تو زندگی زناشوییم با همسرم دوچار یه معضلاتی هم مشکلاتی هم، مثلا این هم همسرم فلان مشکل رو داره، به همان مشکل رو داره، این نشده که بگه نه من که بدبخت شدم، یعنی این هم سرنوشت ماست، پیشونی نوشت ماست دیگه، همینه دیگه. ما میگیم نه، اتفاقا این ممکنه زمینه باشه که انسان بتونه با مشورت یه فرد آگاه خردمند خبره راه رو پیدا بکنه. ممکنه یه موقعی حتی خودت بشینی یه فکری بکنی، ببینی باید اینجا چیکار کنی، یه موقعی مطالعه بکنی، ببینی در مطالعات مثلا به چه نتیجه میرسی. گاهی اوقات ممکنه نه، همین زمینه این بشه که حس بکنی رویکرد تا حالا اشتباه بوده، باید مسیر رو تغییر بدی. چون بالاخره آدم یه جایی میره به بنبست میرسه، تای بنبست وای نمیشه تو سر خودش بزنه، دور میزنه خارج میشه، میاد یه مسیر جدیدی رو برای خودش پیدا میکنه.
دوستای ما میگن وقتی من به بنبست میرسم تازه خیلی خوشحال میشم، چون منتظر و مترصد هستم که خدا در جدیدی رو به روی من باز کنه.
و قطعا این کار رو خدا میکنه، یعنی واقعا همین کار رو میکنه. یعنی اینی که عرض میکنم در طول تاریخ ما بزرگانی داشتیم که جاهایی میبینیم به یه بنبستی میرسه با یه توسل، یک توجه، یک مشورت، استفاده از تجربه یک فردی میره برای خودش گشایش جدیدی رو ایجاد میکنه. برای من یه قانون و قاعده ای رو مرز کنم، چون برای اونا بهتر از منم این رو بدونم. برای اینه که دنیا دنیای بنبست ها نیست، به این بشر بهش رسید دیگه. شما مثلا تو کرونا شما میبینید انگار که یک بنبستی جلوی بشر ایجاد شد،
دنیا تموم شد،
تمام شد دیگه، نابود شد همه چی. این همون شد یه گشایش، فکرای خوب، نخبگان اومدن تو میدان، راهکار پیدا کردن، بالاخره درمان پیدا کردن و میبینیم تقریبا مدیریت و کنترل شد. یعنی ما نباید نگران باشیم. اتفاقا ما الان مثلا ریزگردها بالاخره دامن شهرها و کشورهایی رو گرفته در جهان. خب این نباید برای ما یک ناامیدی ایجاد کنه، دیگه تموم شد، دیگه آخر زمان و آخر دنیا تمام. نه، این بدونیم خودش یک جوششه. دوباره متفکرین ما، دانشمندان ما، بزرگان جامعه ما میشنن فکر میکنن، راهکار پیدا میکنن. مگه موقع یادمه در رادیو معارف این بحث کمبود آب و نمیدونم جنگ بر سر آب و اینا مطرح بود، من گفتم مطمئن باشین بشر درسته یه جایی ممکن با یه چالش به نام آب مواجه بشه، ولی توجه کنیم خداوند موجودی به نام انسان را آفریده که انسان یک موجود هوشمند است. هوش هم یعنی که حل مسئله میکنه. قطعا بشر برای این حل مسئله میکنه، کما اینکه در طول تاریخ خیلی بحران ها رو بشر مقابل روی خودش دیده و براش راهکارهایی رو پیدا کرده. یه موقع آدم خوبه خاطرات دانشمند بزرگ اون بوعلی سینا رو آدم بره یک مروری بکنه، ببین مثلا این دانشمند بزرگ چقدر راهگشایی برای بنبست‌های اون زمان بشر پیدا کرده. یعنی میخوام بگم بشر توانمنده، در ناامیدیش راهکار وجود داره، در مشکلات زیستیش راهکار وجود داره. ولی باید هم توکل و توجه به خدا داشت، هم بدونیم همون خدایی که ما بهش توکل و توجه داریم انسانی رو با یک استعداد ویژه آفریده که این میتونه انسان رو از همه بحران ها انشاءالله به یاری خدا عبور بده.
تو این روزها و تو این ایام چقدر ما به این نوع نگاه نیازمند و محتاجیم.
قطعا هم همینه. ببینین اصلا یکی از جناب آقای شریعتی الان باید قدام تو جامعه که میره
زمانه احساس بله. میکنی زمانه یأسه و این خیلی بده.
بله. و دلیلش اینه که ما یه سری چیزا رو بهش توجه نکردیم، یه سری نکات رو بهش توجه نداریم که الحمدلله ما تو عصر و زمانی زندگی میکنیم. یادتونه تو ایام کرونا خب مشکلات معیشتی مردم
کسب و کارها
وجود داشت، یه دهی که واقعا مثلا کارگر ساختمانی بود، خب این بنده خدا دیگه اون موقع کارها خابید دیگه. ولی یه مرتبه یک واژه‌ای به نام مواسات و همدلی خلق شد در جامعه. چقدر مردم اومدن پای کار، چقدر کمک کردن، چقدر دست نیازمندان رو گرفتن. خب اینا یعنی همون جوشش‌های فکر‌های زیبا در یک جامعه‌ای که حس می‌کنی داری به بنبست می‌رسی.
یه دفعه یه فرهنگی متولد میشه که تا دیروز نبوده.
بله. و همین اتفاقات می‌افته. یعنی ما به نظرم میاد که مردمان خوب ما، جامعه خوب ما، واقعا ما ایرانی‌ها یکی از ویژگی‌هایی که داریم اینه که انسان‌های نودوستیم. یعنی حتی وقتی هم فحش هم میدیم، این فحش برای اینه که یه نودوستی رو گاهی اوقات حمایت کنیم، ولی مسیرمون غلطه، نباید از اون مسیر غلط و از ابزار غلط استفاده کنیم. و الان به نظرم باید روحی همدیگر رو خوب بکنه. الان مثلا توی ایام آدم گاهی اوقات در یه مغازه میره، اینا مثلا یکی اومد یه کارتی بکشه خریدی بکنه، یه مرتبه یک جمله میگه روح و روان همه رو خراب میکنه. و این خوب نیست. یعنی اون تعبیری که من قبلا به کار بردم، گفتم ما در برابر روح و روان مردم هم مسئولیم.
بله.
یعنی مردم یکی از ویژگی‌هاش اینه که روح و روانشون انرژی میتونه براشون ایجاد کنه، میتونه اونا رو هم پنچر کنه، از حرکت باز بیستن دیگه، حرکت و مسیرشون اونجوری که باید شد پرشتاب نرم. ما بعد الان امید بدیم بزرگترهای جامعه، بزرگای فامیل، پدرای خانواده، مادرای خانواده، یعنی بچه های ما با جملات ما امیدوار میشن. من همین امروز صبح بود در قم یک کلاسی داشتم برای یه دست عزیزان، میگفتم اینا یه هفته آمده بودن قم برای یک دوره مأموریتی و کلاسی چیزی. من شما باورتون میشه موقع میبینید شما این هفته رو می‌خواید به این مأموریت، یه جمله به خانومتون میگید، خانومتون یک هفته بهش انرژی میدید.
بله.
یه جمله هم ممکنه بهش بگید
به
یه جواب تلفنتون هم نده. من یکیشون گفت مثلا آقا چه جمله بگیم که یه هفته انرژی بدیم. و مثلا همین که مردی مرتبه به خانومش داره همون صبحی که میاد برای مأموریتش داره بدرقش میکنه، میگه خانم خیلی خوشحالم شما رو دارم و خداحافظ. تمام.
یه هفتهشو ساختیم.
بله ساختیم، با بچه خوب کنار میاد، حال خودش خوبه. یعنی این کاری قاعده یک جمله، یک کاسر یه محل میتونه صبح با چند تا جمله‌ای که به بالاخره مشتریاش میگه حال اونا رو اون روز خوب کنه. یه راننده تاکسی میتونه با یه جمله‌ای که میگه حال اونا رو خوب کنه. یه راننده اتوبوس میتونه با یه جمله‌ای که میگه حال اونا رو خوب کنه. یادم نیست حالا داشتم فکر میکنم یه شهری ما رفتیم، موقع تو یه اتوبوسی سوار شدیم، این اتوبوس میکروفون هم داشت با بلندگاه اینها. من هم راننده اتوبوس همون اولی که مثلا مسافرها سوار شدن، اتوبوس‌های مسافرتی بود
بین شهری،
بله، من چند تا جمله خوب گفت، گفت مثلا من فلانی هم خیلی خوشحالم با شما، این برخی از این خلبانات.
بله.
همین جوری اصلا ماهایی که نشسته بودیم چه حس خوبی به او پیدا کردیم، به این راننده. یعنی حس میکنه سالیان سال داره او رو میشناسه، باش ارتباط داره. این ما میتونیم این کار رو بکنیم. بعد میدونید چه اتفاقی میافته؟ چرا این رو دشمن اصلا خط سیرش اینه که یأس در میان ما ایجاد کنه؟
یأس توأم با تفرقه.
و نتیجه چی میشه؟ چون میدونه یأس که ایجاد کنه، تفرقه رو که ایجاد بکنه، عملکرد یه جامعه میاد پایین، از ظرفیتاش نمیتونه استفاده بکنه. ولی وقتی در مشکلات ما روح امید رو بدمیم، جملات رو امیدوار کننده بدیم، شما این جامعه حرکت میکنه، دنبال حل بحران میگرده. من شما این دانشمندان ما تو همین ایام کرونا چند نوع واکسن ساختن. خب یعنی چرا؟ چون روح امیده بود، برای اینکه کمک به مردم بکنن. اون موقعی که مقام معظم رهبری فرمودن انشاءالله ما غلبه میکنیم بر این کرونا، خب این همه جملات و امیدبخشی بود که حرکت و جوشش رو در جامعه شکل داد. ما مسئولیم هم نسبت به خودمون این نگاه رو داشته باشیم. یعنی ببینید گاهی اوقات حتی ما صبحا که بلند میشیم چه اشکال داره یک جمله خوبی به خودمون بگیم که خدایا الحمدلله که دارم یه نفسی میکشم، الحمدلله که صبح دوباره سالم از جام بلند شدم، الحمدلله که یک روز دیگه ای رو شروع کردم، یه نگاهی بکنم به بچه ها میگم الحمدلله بچه هام سالمه. یعنی خود این جملات خدمت شما عرض بکنم حرکت ایجاد میکنه. مادر یک جور، پدری، حالا مثلا مادری که صبح بلند شه اولین جملهش این باشه حالا چی برای زور درست کنم برای این بچه، این روزش رو با همین جمله خراب داره میکنه. یعنی یک جمله‌ای که مثلا انگار یک بار و مشقت و سختی رو دوششه، میخواد این رو بکشه. خب این اذیت میکنه، خودش اذیت میکنه، بچه‌هاش اذیت میشه،
فضا رو فضای مسموم و منفی میکنه. بله
دقیقاً همینطوره. بعد کلام خیلی مهمه.
بله همینطوره.
من به زعم من اصلا کلام خدمت شما عرض بکنم میتوانه سلطان همه خوبی ها باشه. یعنی اگر ما بتونیم ازش خوب استفاده بکنیم، حتی در حق خودم
معجزه میکنه.
بله دقیقاً همینطوره. مثلا ببین قدیم برخی معلم ها مثلا دانش آموزانی که میگن ضعیفن، میگفت برو 100 بار بنویس که من میتونم، من مثلا املام خوب میشه، من ریاضیم خوب میشه. یعنی میگفتن از اصل القا استفاده میکردن. ژاپنی ها یه اصطلاحی دارن میگن تکرار نتیجهش باوره. یعنی شما وقتی چه تکرار میکنیم من میتونم بر مشکلات غلبه بکنم، این وقتی یه تکرار میشه این تبدیل به یک باور میشه. باور یعنی انرژی، یعنی حرکت. ما در نظام فکر اسلام هم همین رو داریم. یعنی وقتی نگاه میکنیم در کلمات امیر المؤمنین علی علیه السلام، در کلمات وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام، یعنی یک باورهای مثبتی رو خدمت شما عرض کنم ایجاد میکنن در افراد. خب اینم شد نکته دوم. اما نکته سومی که باید بیان بکنیم اینه که افرادی که میخوان سلامت شخصیتی داشته باشن به راحتی تأثیر شخصیت‌های منفی هم قرار نمیگیرن، یا القاعات منفی هم قرار نمیگیرن. یعنی این رو هم باید یه مراقبتی از خودشون داشته باشن. برای که افراد شما دیدین خیلی راحت با حالا با یه قوره میگن سردیشو میکنه، با یه کشمش گرمیشو میکنه، سریع تأثیر دیگران قرار میگیرن. ولی افرادی که شخصیتشون میخوان به یه سلامتی برسه، مراقبن، حتی تو محیطی که میبینه به او آزار روحی میرسه، آسیب میرسه، خیلی حضور پیدا نکنه،
خودشو دور میکنه.
بله و اینم خوبه ها. ببین یه موقعی من یک محیطی رو چطور میبینم، میگم من تو این محیط اگر رفتم یه آسیبی هم بود میتونم کمک بکنم، میتونم این مشکل رو حل بکنم. اینجا اصلا وظیفه‌مه، تکلیفمه وارد این محیط بشم. ولی یه محیطی هست نه، میدونم اگر وارد شدم تأثیر قرار میگیرم، آسیب میبینم، ممکنه مثلا به همسرم بدبین بشم، ممکنه با فرزندم بدخلق بشم، نباید برم، تعارفم نداریم. حتی اگر محیط های فامیلیه، حالا میگن آقا صله رحم نمیدونم عمر رو کوتاه میکنه، درسته، ولی قرار نیستش ما وارد یه محیطی بشیم که آسیب به ما برسه. حالا صله رحم رو زنگ بزن احوالش رو بپرس. ولی اگر دیدی یک مرتبه دست دختر نوجوانت رو، دست پسر جوانت رو گرفتی، وارد یه خونه کردی که سر تا سرش تجملاته، فردا این بچه تو تحت تأثیر قرار میگه. با توی پدر اولین بار بد میشه که ببین بابای دیگه چجوریان، تو چطور هستی. وقتی میبینم این محیط داره به بچه من آسیب میزنه، لازم نیست من وارد اون محیط بشم. حالا فامیله احوالش تلفنی بده،
یعنی فاصله رو باید رعایت
بکنه. بله یا کوتاه، یا مثلا میبینیم یه جایی نیاز من ارتباط داشته باشم، خودم برم احوال پرسی بکنم. یعنی اینا رو مدیریت باید بکنیم، چون بالاخره ما نسبت به فرزندانم یه جور مسئولیم، نسبت به خودمونم یک جور. من حالا همینجا باز عرض بکنم، ببینیم خیلی مراقب بچه هامون باشیم، چون بالاخره ببینیم ما محیط های سالم داریم، محیط های ناسالم داریم تو جامعهمون. دست بچه هامون رو نگیم تو نویت های ناسالم ببریم. ما بچه ها تو دوره شخصیت پذیری هن، تربیت پذیری هن، بذار بردی آسیب میبینه. ما یه تعبیری رو توی تربیت داریم، خصوصا تو بچه هایی که کوچیکتر هن. حالا بزرگتر هم همین هن، ولی کوچیکتر ها چون آسیب پذیرتر هن. یه موقعی ما تو مشاوره ها میگیم، میگیم مثلا شما یه بچه ای رو شاید در عرض یه 5 دقیقه، 4 دقیقه، 3 دقیقه، حتی 1 دقیقه میتونی یک ترسی رو درش به وجود بیاری، ولی همین ترس یه مثلا 10 سال طول میکشه از او بخواید دورش کنی.
1 دقیقه ایجاد میکنی، 10 سال باید تلاش بکنی اگر بشه.
بله تا زون اگر بشه، یعنی بخش هم که نمیشه، خود به خود باید یه زمانی مثلا حل بشه. و داریم مثلا حالا ایام گرمای تابستان هم یواش یواش شروع میشه و اینها، مثلا مادر میخواد بعد از ظهر بخوابه تو خونه، برای اینکه منفعت خودش رو به دست بیاره خواب، مثلا میترسه بچهش بره بیرون، بچه رو میترسونه. که الان مثلا بری بیرون مثلا آقا دوزه می دوزد. بری بیرون فلان میشه، بهمان میشه، اصلا از این اتاق بری بیرون مثلا تو اتاق لولوه مثلا شروع میکنه، یعنی یک دقیقه شروع میکنه یه چهار تا بمبارون میکنه بچه رو از ترس. بعد میبینیم بچه، بعد میگه نمیدونم الان میخواد بره گلاب برو تو دستشویی روش نمیشه، یا بهتر میگم خجالت میکشه، یا بهتر میگم از آن میترسه. یعنی نگاه های مختلف تو مهمونی حالت خجالتی، ما هم بیا من اونجا، خودشون باشن ترس، مادر من میترسم برم اونجا، بیا با من همراهی بکن. بعد میبینیم دست و پاگیرمون میشه. بعد میبینیم همین بچه 3-4 ساله ترسش تا 14-15 سالگیش طول میکشه. پس ببینید این هست آسیب ها، گاهی خود آسیب های روحی و روانی، گاهی خود آسیب های دینی، گاهی خود آسیب های مذهبی. موقع ما دختر پاک معصوم با حیامون رو میبینیم توی محیطی که ممکنه آلودگی بصری داره، این بچه وارد میشه میبینید یه نگاه میکنه خوشش میاد، حالا بیا درست کن دیگه، به راحتی نمیشه اصلاحش کرد. خب بچه هم یه موقع حالا به این سطحی هم منطق رسه، آدم باش گفتگو میکنه، ولی یه موقع میبینه نه، اینو میبینه اصلا علاقه من میشه به اون رفتار هنجار شکنانه. پس باید بدونیم بچه هامون رو مراقبت کنیم، هر جایی نبریم. اصلا یکی از نکاتی که به نظرم ما باید تو خود خانواده هامون بهش توجه بکنیم، یه سری مطالبه گریه‌هایی داشته باشیم. یعنی تو فامیل یک جور، مثلا ما اومدیم منزل شما، درسته ماهواره داریم، ولی خواهشمونه تو زمانی که ما هستیم این خاموش باشه سمتش. ما بالاخره بچه‌هامون رو خونه دل خوردیم، اینجوری تربیتشون کردیم، نمیخوایم آسیب ببینن. یه موقعی ممکنه توی مدرسه میبینیم آسیب‌هایی وجود داره، اما مدیر مدرسه، معاون مدرسه، معاونت‌های پرورشی مدرسه مطالبه گری بکنیم، بخواهیم و واقعا هم اثر داره. یعنی خواستن ها، من حالا یادم یه موقع برنامه تلویزیونی داشتیم، یه مطلبی هم اون میان برنامه که داشت پخش میشد، اون تهیه کننده برنامه اومد، یه رومیزی بود، یه نخی پایین این رومیزی بود، اینو چند
خب
بعد گفتم آقای فلانی چی شد این؟ گفت دو تا پیامک همین الان اومده، این نخه چیه اینجا آویزونه. یعنی اثر میذاره دیگه،
یعنی
توی فرد که اصلاح بکنه این مشکل رو. گویا گفتنهای ما مؤدبانه، مطالبه گری درست میتونه طرف مقابل رو به فکر واداره که این خانواده تو این زمینه هم دغدغه مندن، علاقه مندن این مشکل وجود نداشته باشه، و قطعا هم در اون سمت و سو حرکت میکنن و اصلاح میکنن. پس برگردیم، این نکته سوم ما این بودش که تو محیط هایی که حس میکنیم به روح و روان ما آسیب میزنه و خدمت شما عرض کنم که مشکلاتی رو برای اون بار میکنه، خیلی حضور پیدا نکنیم، نریم، دوری کنیم ازش. یعنی همون ظرفیت خودمون برای حل بحران ها و مشکلاتمون، این که دیگه دست خودمونه. خب نرو اونجا، چرا بلند میشی یه جایی میری که میبینی اذیتی؟ مثلا یه جایی میره میگه آره این خانومه بد زبانه، همش متلک میگه تو فامیل. خب مجبور نیستی بری تو مسجد، میری مثلا فلان خانومه همش بیان مشکلاتش رو میکنه، خب میری مسجد نرو کنار اون بشین. خب چه کاری همیشه میری کنار اون میشینی؟ یعنی یه جوری خودت مدیریت بکن که در معرض این آسیب ها کمتر قرار بگی. یکی در نکاتی که باید بهش توجه کرد اینه که ما سعی بکنیم در زندگیمون یک تنوع رو به مثبتی هم ایجاد بکنیم. مثلا ما تا حالا نماز میخوندیم خوبم بوده الحمدلله، ولی میبینیم نیاز به این داریم یه مقدار شارژ روحی و معنوی بیشتر بشیم، بیم یک موقعیت جدیدی برای خودمون ایجاد کنیم، بگیم از این به بعد من یکی از نمازهام رو برم به جماعت بخونم. یعنی خود این موقعیت جدید، ببین دست من دیگه، یعنی
از این یک نواختی در واقع در بیاد
و اون حرکت جدید رو ایجاد بکنم، خیلی کمک میکنه. یه موقعی مثلا ممکنه آدم کمک به یک ادعی بکنه. من حالا در همین شهر تهران افرادی رو میشناسم، خدا خیرشون بده، مثلا اینی به سن بازنشستگی رسیده ولی خودش رو از کار بازنشسته نکرده، روی کرد شغلش رو تغییر داده، مثلا میره توی خیریه‌ای شروع میکنه به فعالیت کردن برای خدا، برای رضای خدا میکارم کنه، نه چشم داشت مادی داره هیچی. میبینیم مثلا میره کهریزک اونجا یه خدماتی رو انجام میده. من دیده بودم توی محله پدر و مادرمون در همین تهران مثلا برای خانوما بودن که هفته یه بار میرفتن کهریزک، مثلا این دختران و خانمایی که اونجا ناتوانی جسمی داشتن اینا رو مثلا استحمام میکردن، کمکشون میکردن.
آفرین.
و چه حس خوبی هم به خودشون بله. دست میده. خب این یعنی خودمون رو در یک موقعیت جدیدی قرار بدیم، این موقعیت جدیدی که میتونه برای روح و روان خودمون هم خوب باشه. یه موقعی میشیم تو خونه چهار دیواری همش نگاه میکنیم، کاری هم ممکنه به اون اندازه لازم نداشته باشیم، خب این دوچار اذیت و آزاریم، همش بشیم نگاهمون فقط مثلا به تلویزیون باشه یا به گوشی موبایل باشه. این موقعیت رو ایجاد بکنیم، بدیم اینا نیازه. یه موقعی تو برنامه‌های عبادیمون، یه موقعی تو برنامه‌ها و خدمات رسانه‌های اجتماعیمون، یه موقعی نه اصلا یکی سطحی از آگاهی خودمون رو بالا ببریم، مثلا کار مطالعاتی رو شروع بکنیم. من واقعا آدم حیفش میاد اینه برخی آدم ها چقدر ظرفیت‌های عمری خودشون رو به نوعی هدر میدن در حالی که میتونن این رو یک جهت‌دهی خوبی بکنن. میگه آقا چشم ضعیفه، میگم حالا چشم ضعیفه، الان کتاب های صوتی که آمده گوشت تو بله گوش کن نمیتونی بخونی. حالا هرچند خواندن خودش جزء بله. بحث های مطالعاتی بهترین شکل برای یادگیری هستش، ولی موقعی نمیتونی خب گوش کن. خدمت شما عرض بکنم که اینها میتونه اون روش رو به تو بده و فرصتت بتونی خوب استفاده بکنی و کمک هم میکنه. ببینید یه تعبیر شما به کار بردین از این یک نواختی، منم حالا یه زمینه بکنم. اصلا این آب وقتی یه مدتی یه جای راکدن باشه میگنده. انسان هم همینه، انسان وقتی همش توی مسیر خیلی یک نواختی زندگیش حرکت بده اصلا روح و روانش به تدریج آزرده میشه. نیاز داره یک موقعیت جدید مثبتی که منجر به رشد روحی، معنوی، دینی، اجتماعیش میشه رو حتما ایجاد بکنه
انشاءالله. خب اگر عناوین این چند تا نکته رو بخواید بفرمایید چی بود؟ موارد اول دو
ببینید بود. اولین نکتهش این بود که توانمندی های خودمون رو دست کم نگیریم. دوم این بود که احساس درماندگی نکنیم. سوم این بود که تحت تأثیر دیگران به راحتی قرار نگیریم. و چهارمین نکتهش این بودش که خودمون رو در یک موقعیت های جدیدی که میتواند برای ما رشد در ساحت های مختلف ایجاد بکنه قرار بدیم. ما در این ویژگی هایی که فرد میتونه به سلامت شخصیت خودش کمک بکنه، یکی اینه که باید خودش رو آماده بکنه انسان برای مشکلات، ناملایمتی هایی که ممکنه در زندگیش به وجود بیاد. ببینید مثلا زندگی بشر در طول تاریخ از زمان حضرت آدم تا به حال به گونه ای بوده که انسان ها بالاخره مشکلاتی رو در طول زندگیشون تجربه میکنن و اگر صحیح مشکلات تجربه بشه و بدونیم چطور باش مواجه بشیم خودش یک رشته. مثلا بعد این رو ما بپذیریم. خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای فاطمینیا رو، همین اخیراً مستندی رو شبکه قرآن ازشون پخش کرد، خیلی مستند زیبایی هم بودش و خب بالاخره بزرگی ایشون و خلوص ایشون رو نشان میداد. یه جمله ای رو لابلای صحبت هایشون پخش میکرد که موقعی قاید شما مرد بد اخلاقی دارید، زن بد اخلاقی دارید، خود این یه سلوکه، یعنی داره به شما یک طریقی رشدی میده اگر بدانید چطور باش مواجه بشید. و نه فقط زن بد اخلاق یا مرد بد اخلاق، گاهی اوقات ممکنه حتی آدم یه موقعی معلم بد اخلاقی داشته باشه، یه موقعی دانش آموز اذیت کنه،
گرفتار یه راننده بد اخلاق باشه مثلا.
میخوام میگم کل اینا خودش سلوکه، اگر انسان بدونه با اینا چطور مواجه بشه. یعنی قراره اگه او بدی کرد من بدی بکنم. مثلا آدمایی که شخصیتشون آسیب میبینه یکی از علتاش اینه که بدی های دیگران رو با بدی مواجه میشن، جواب های دیگران رو با خوی میدن. ولی آدم هایی که از سلامت شخصیت میخوان برخوردار باشن و بهرمند باشن باید بدونن بدی دیگران رو نه با بدی نباید جواب بدن، باید اصلا کمک بکنن یه موقع به طرف مقابل، یه موقع اصلا ندیده بگیرن، یه موقع اصلا بدی افراد عبور بکنن. تو خیابون کوچه یکی میبینیم یه بی‌ادبی به ما میکنه، لازم نیست حتما وایسی جوابشو بده. این هنر نیست، هنر اینه که بدونی چطور از این عبور بکنیم، ولی یه عبور عزتمندانه، نه با سرفکندگی، مثلا میگه حالا تو زورم نمیرسه بهش چی نمیگم، نه بلو در موضع قدرت هم بودی اونجا باید یک عبور عزتمندانی از این موضوع داشته باشیم. اینا میشه همون سلوط، اینا میشه همون روش، اینا میشه همون ذخیره برای آخرت انسانها. و ما به ازاش و قایقات خداوند در همین دنیا به انسان میده. یعنی من حالا اگر یه موقعی فرصت بشه که قطعا امروز نمیشه، انشاءالله خواهم گفت که قایقات وقتی شما یک مشکلی رو صبر میکنید، ما به ازای خارجیش رو خداوند متعال به شما همینجا در قالب یک پاداشی در اختیارتون قرار میده. خدای خداوند نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن و اهل محبت و اهل بیت قرار بده.